أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. التفصيلات في الحجية. بحث ما در تفصیلاتی است که در باب حجیت ظهور ارائه شده. تفصیلاتی که در باب حجیت ظهور. این نکته اینجا قبل از اینکه بخوام بحث رو شروع کنم به عنوان مقدمه خدمت عزیزه تقدیم کنم. ببینید این تفصیلات میتونند به دو شکل مطرح بشند. یک، تفصیل در اصل ظهور. دو، تفصیل در حجیت ظهور. یعنی اینکه گاه میگیم فلان کلام فاقد ظهور است، بهمان کلام واجد ظهور است. یعنی در اصل وجود ظهور عرفی تصدیقی ثانی تفصیل میدیم بین کلام ها. گاه بر اساس حکم و حجیت تفصیل میدیم بین ظهورات تصدیقی کلام. یعنی علارغم اینکه از آن داریم کلام در تمام موارد واجد ظهور است، معتقد میشیم در بعضی از موارد این ظهور حجت است، در بعضی از موارد فاقد حجیت. این هم شکل دوم تفصیل. به این نکته دقت کنید که اگر تفصیل در حجیت ظهور هم داده بشه، خودش به دو شکل قابل طرحه. به دو شکل: یک، تفصیل در حجیت عقلائی ظهور، تفصیل در حجیت شرعی ظهور. به دو شکل قابل طرحه. یعنی ما هست میگیم که این ظهور در فلان صورت نزد عقلا حجت، در بهمان صورت نزد عقلا حجت نیست. میشه تفصیل در حجیت عقلائی ظهور. و گاه تفصیل در حجیت شرعی ظهور. تفصیل در حجیت شرعی ظهور. یعنی قبول داریم که این ظهور، قبول داریم این ظهور نزد عقلا حجته، اما سخن در این است که نزد شارع مقدس هم این حجیت امضا شده یا نه، امضا شده یا نه. و از قضا تفکیک بین نوع تفصیل در مباحثی که ذیل این عنوان در کتب اصولی مطرحه، تفصیلات و فی الحجیه یا فی اصالت الحجیه، کار آسانی نیست. یعنی اینکه تشخیص بدیم تفصیلی که اینجا صورت گرفته آیا در حجیت ظهور است یا در اصل وجود ظهور، کار آسانی نیست و کار دقیقی است. حتی می شود برخی تفصیلات رو به دو گونه مطرح کرد. یعنی یک تفصیل رو یا به نحوی مطرح کرد که تفصیل در اصل ظهور باشه، یا به نحوی که تفصیل در حجیت ظهور. اشاره خواهم کرد در بحث‌های آتی. مرحوم مصنف رحمت الله علیه سه تفصیل رو در حلقه ثانیه و ثالثه در اصالت و ظهور یا حجیت و ظهور بیان کردن. سه تفصیل رو. یک تفصیل در حلقه ثانی است و دو تفصیل در حلقه ثالثه، مجموعاً ست. در حلقه ثانی ایشون یک بحث مفصلی دارند در باب دیدگاه اخباری ها مبنی بر عدم حجیت ظواهر قرآن کریم. دیدگاه اخباری ها خود یه تفصیل در مسئله حجیت ظهوره، از این حیث که میگویند ظواهر قرآن کریم فاقد حجیت، ظواهر غیر قرآن کریم مثل سنت واجد حجیت. ایشون در حلقه ثانیه بحث مفصلی رو مطرح کرده. در چاپ‌های ما صفحه 305 شروع میشه این مبحث تا صفحه 310. سه استدلال بر عدم حجیت ظواهر کتاب از سوی اخباریون مطرح کرده و هر سه رو هم نقد کرده. دلیل اولش از کتاب، دلیل دومش از توائفی از سنت و دلیل سومش هم بر ادعای اجمال قرآن، بر ادعای اجمال قرآن مبتنی است. اگر دوستان من دقت بکنن، بنابر دو دلیل اول یعنی آیه و توائف روایاتی که مورد استدلال اخباری هاست در نفی حجیت ظواهر قرآن، در حقیقت تفصیل در حجیت ظهوره، اونم تفصیل در حجیت شرعی ظهور، تفصیل در حجیت شرعی ظهور. یعنی در حقیقت اینا ادعا میکنن بر اساس یک آیه از قرآن و توائفی از روایات ظواهر قرآن حجت شرعی نیست، هرچند که عقلا این ظواهر رو حجت قلم داد بکنن، شارع مقدس از این حجیت عقلایی ظواهر رد کرده، منع کرده نسبت به کتاب خود. که خب دوستان رو ارجاع میدم به کتاب حلقه ثانیه تا هم آیه رو که آیه معروف هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب الی آخره و روایات متعددی که در ظاهرا سه طائفه شهید سعد اینها رو دستبندی میکنه. اما استدلال سومی که ایشون به نفع اخباریون ارائه میکنه مبتنی بر ادعای اجمال قرآنه، ادعای اجمال قرآن. که خب دوستان من میدونند مجمل در مقابل ظاهر، دعوی اجمال یعنی دعوی عدم ظهور. بر اساس این دلیل تفصیل در اصل ظهور صورت میگیره، یعنی اصلا قرآن ظهور ندارد تا بخواد حجت باشه. هرچند مصنف این دلیل رو درست و دقیق و کامل تبیین نکرده، جا داشت که این رو به نحوه تفصیلی تر بیان میکرد، حال که بنای بر تفصیل دارد در حلقه ثانیه. اونطور برحال ایشون اینجا خیلی تفصیل در مسئله نداد. عمده وجهی که پشت ادعای اجمال قرآن هست این ادعاست که روش خداوند متعال در قرآن کریم اعتماد فراوان بر قرائن منفصل است، اعتماد فراوان بر قرائن منفصله. و متکلمی که این چنین مشی بکنه، معتمد باشد به وفور بر قرائن منفصله، کلامش دیگر فاقد ظهوره و جنبه اجمال پیدا میکنه. حالا اینو در بحث های تفصیلی تر باید بررسی کنیم که آیا همچین ادعای ثابتی یا نیست، اما خب پشتوانه دعوی اجمال قرآن اینه. این تفصیل اولی است که در حلقه ثالثه فقط به یک اشاره مختصر در موردش اکتفا شده، اما دو تفصیل دیگه در حلقه ثالثه آمده که در حلقه ثانیه نیست. دو تفصیل دیگه، تفصیل نخست از مرحوم محقق قمی، میرزای قمی، صاحب کتاب قوانین هست. ایشون فرموده اند که باید تفصیل داد بین مقصودین بالافهام و غیر مقصودین بالافهام. کلام متکلم در حق کسی که مقصود به افهام اوست مجرای اصالت و ظهوره، و در قیاس با کسی که مقصود به افهام او نیست مجرای اصالت و ظهور نیست. این تفصیل بین مقصود و غیر مقصود بالافهام از ابتکارات محقق قمی است. در واقع اخباریون ظواهر کتاب رو فاقد حجیت قلمداد کردند در حق ما و محقق قمی با این تفصیل ظواهر سنت رو از حجیت انداخته است در حق ما، چون ما مقصود به افهام اهل بیت در احادیث مروی از اونها نبودیم. یعنی اهل بیت قصد تفهیم ما رو نداشتند، بلکه قصد تفهیم مخاطبانشون رو داشتند، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، مثل صفوان و مثل صدها نفری که به محضر امام شرفیاب می شدند و در مقام مخاطبه با امام قرار می گرفتند، مخاطب امام محسوب می شدند. امام در صدد بود به اونها مقصود خود رو افهام کنه، حالی کنه، بفهماند. پس اونها مقصود بل افهام هستند، نه امثال مایی که با 1400 1300 سال تأخیر با این احادیث مواجه میشیم. روی سخن امام صادق با زراره بوده است در این خطاب شفاهی که بر ما روایت شده، نه به من و شمایی که اساساً در اون مقطع و نه حتی صدها سال بعد از اون مقطع وجود نداشتیم. و همین جهت مرحوم میرزای قمی معتقد است که ظهور این روایات در حق ما حجت نیست، یا اساساً این روایات در حق ما ظهور ندارد. از کردم به دو روش میشه این تفصیل ها رو بیان کرد. ببینید، برای اینکه مطلب توضیح بیشتری پیدا کنه، ما وقتی که احتمال بدیم وجود قرینه متصل را دیگه نمیتونیم تمسک کنیم به اصالت و ظهور، چون با احتمال قرینه متصل ظهور تصدیقی ثانی احراز نمیشه به تعبیر مصنف تا بخواد حجیت برش مترتب بشه. ظهور تصدیقی ثانی محرز نیست، یعنی موضوع حجیت اساساً احراز نشده است تا بخواهد حجیت بر آن مترتب بشه. پس دوستان به این نکته دقت بکنن که احتمال وجود قرینه متصله مانع تمسک به اصالت و ظهور. حالا در مقصود بالافهام احتمال وجود قرینه متصله صرفاً ناشی از احتمال غفلت مقصود بالافهام از این قرینه است. صرفاً ناشی از احتمال غفلت مقصود بالافهام از این قرینه است. اینکه احتمال بدیم قرینه متصله ای کلام رو احاطه کرده باشد فقط یک وجه میتونه داشته باشه نسبت به مایی که مقصود به افهام و تفهیم متکلمیم، و اون این که غافل شده باشیم از قرینه متصلهی که معتمد متکلمه، مثلا یک اشارهی در هنگام سخن گفتن داشت که با اون اشاره قصد ایجاد قرینه ای خلاف ظاهر الفاظ کلامش بود. گفت جعنی به اسد با اشاره به یک رجل شجاعی مثلا ایما کرد، به سمت رجل شجاعی ابرو چرخوند، و از این جهت میخواست بگه که مقصود من از اسد رجل شجاعه، یا این فرد خاصی است که اینجا نشسته و در شجاعت بماننده اسده، و اما غافل شدیم تو اون لحظه نگاهمون رو معطوف به ابروی او بکنیم، یا معطوف کردیم و تو حواسمون در پی بدهی ها بود، اصلا متوجه معنای حرکت ابروی او نشدیم. خب در این حالت چون پای احتمال غفلت در میانه، اصل عقلایی مسلم عدم غفلت به داد ما میرسه. چنین قرینه ای رو که احتمال غفلت ازش داده می شود رو بر می داره. اصل آن است که انسان غافل نیست، ملتفت، و هر انسانی در حقیقت روی احتمال غفلت خود حسابی باز نمی کنه. این وجه نخست. اما نکته ای که هست اینه، غیر مقصود بالافهام ماجراش فرق میکنه. غیر مقصود بالافهام احتمال وجود قرینه متصله اگر بدهد دو تا منشأ داره، نه یه منشأ. یک، احتمال غفلت خود. دو، احتمال وجود قرینه بین الاثنینی. احتمال وجود قرینه بین الاثنینی، بین کدوم اثنین؟ متکلم و مقصود بالافهام. متکلم و مقصود بالافهام. خب در احتمال اول که فرقی بین مقصود و غیر مقصود نیست، همون اصل عدم غفلتی که به داد مقصود میرسه به داد غیر مقصود هم میرسه. اما چه به احتمال دوم توضیح بدم. ببینید وقتی که متکلم قصد تفهیم به فرد خاصی رو داره، ممکنه در کلامش به یک قرائنی اعتماد بکنه که معلومه عند الطرفینه، عند الاثنینه، یعنی نزد خود و نزد اون مخاطب. و اگر کسی، شخص ثالث این وسط، سخن متکلم رو استراق سم بکنه، چه بسا از اون قرینه توافقی بین الاثنینی بی اطلاع بماند و پی به مقصود اصلی متکلم نبرد. متکلم هم هیچ تعهدی چون به تفهیم این فرد نداره، طبیعی است که بنا هم نخواهد داشت که قرینه او برای این فرد معلوم و آشکار باشه. مثلا فرض بگیریم شما مولای بنده به من قبلا گفته ای که من هر وقت گفتم نان، یعنی نان سنگک، اصلا من نان لواش رو نان نمیدانم، نان تافتون رو اصلا شبه نان میشمارم، نان فقط نان سنگک. خب قومی ها نسبت به این نان خیلی ارادتمندند. این توافقی که بین من و شما راجع به واژه نان شده میشه همون قرینه بین الاثنینی. فردا اگر مولا گفت من نان میخوام، نان بگیر، نان خوردم، شما در تمام این موارد مقصود او از نان رو نان سنگک قلمداد میکنید. اما اگر مثلا کسی سخن مولا رو گوش بده در حالی که مقصود بالافهام او نیست، متوجه نمیشود که این نان خصوص نان سنگکه. بر حسب ظاهرش که اطلاق هست، اون رو حمل بر هر نوع نانی هم از سنگک و غیر سنگک میکنه، چون اون قرینه بین الاثنینی برای این فرد معلوم آشکار نیست. همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم، شما مقصود بالافهام من هستید، طلبه های فاضلی که بحث های حلقه ثالثه رو تا اینجا با ما آمده اید. ممکن اگر کسی فی‌البداهه وارد بحث ما بشه یا اصلا اجنبی از فضای حوزه باشد و پای بحث ما بنشینه، متوجه نشود این حرف های من یعنی چی، و چه بسا برداشت های ناصحیحی هم از حرف های من پیدا کنه، به این جهت که با فضای اصطلاحات و کلمات ما آشنا نیست. خب کاملا مشخصه از این جهت که او مقصود بالافهام نیست. حتی نه فقط مشکل غیر مقصود بالافهام، حالا که می پیاز دقایز که من اضافه دارم میکنم، نه فقط مشکل غیر مقصود بالافهام در فهم معنای ظاهره، بلکه چه بسا مشکل او در فهم لفظی است که مخاطب به کار میگیره، یعنی لفظ رو درست نمیفهمه، خصوصا در زبان فارسی که ما خیلی از حروف رو به یک شکل ادا میکنیم، سین و ساد و سه سه نقطه همه به یک شکل ادا میشن، یک ز میگیم که معادل چهار حرف عربی است. از همین جهت خیلی وقتا چه بسا اصلا مقصود بالافهام لفظ رو به جهت اینکه با فضا آشنا نیست به اشتباه بفهمه. خدا حفظ کنه استاد ما رو آیت الله موسوی تهرانی صاحب تعلیقاتی بر کتاب رسائل که اخیراً چاپ شده و همچنین صاحب کرسی معروف این درس و درس کفایه، می‌فرمود که وقتی از پله‌های مدرسه مرحوم آیت الله گلپایگانی پایین می آمدم با یه طلبه بحث می کردیم، او دفاع می کرد از حجیت زن و اینکه ما اینجا زن داریم و این زن ما به این شکل اقتضاء دارد. من به او گفتم که زن حجت نیست، زن به درد نمی خوره، زن اصلا فائده ای نداره. همین که کلامم به این نقطه رسید و یه خانومی از جلوی ما رد شد، گوشش خود به این عبارات من برگشت با یه حالت غیظی، گاره زن خیلی هم به درد شما میخوره، چند تا هم میگیرید با این تعبیر. و اصلا اون زنی که ما گفتی بود حمله بر یه معنای دیگری کرد، یک لفظ دیگری که نشنید به تبع معنای دیگری ازش فهمید. خیلی وقتا اصلا خود لفظ رو هم چه بسا غیر مقصود بالافهام درست در نیابد. خب با این وجود ایشون معتقده که کلام نسبت به غیر مقصود بالافهام یا اساسا فاقد ظهوره به جهت احتمال وجود قرینه متصله، یا اگر هم ظهور بدوی براش حاصل بشه فاقد حجیته، یعنی او نمیتواند بر اساس این ظهور مراد متکلم را تعیین کند، نمیتواند. تفصیلی که محقق قمی رحمت الله علیه ارائه میکنه مبتنی بر سیره اوغلاست در واقع، او از روایت و حدیث استفاده نکرده، میگه به خود اوغلا مراجعه بکنید شاهد کلام من هستند، قبول میکنن که غیر مقصود بالافهام چون احتمال وجود قرینه بین الاثنینی میده بین متکلم و مخاطب، خود رو مستحق تمسک به اصالت و ظهور نمیبینه نسبت به کلام چنین متکلمی که مخاطب او محسوب نمیشه، مقصود بالافهام او به حساب نمیاد. خب این اشکالی است که محقق قمی رحمت الله علیه مطرح کردن. چند خط بخونیم ببینیم که تفصیلات و فی الحجیت، تفصیلات در حجیت، توجد عدت و اقوال، وجود داره چند قول که تتجه رو می کنند این اقوال به تفصیل در حجیت ظهور، به تفصیل در حجیت ظهور. لسانیشون این است که این تفصیل در حجیت ظهور است نه در اصل وجود ظهور. و قد اشرنا الى احدها، اشاره کرده ایم به یکی از این اقوال در حلقه سابقه، حلقه ثانیه، تحت عنوان ظواهر الکتاب الکریم، آدرس هم دادم خدمت دوستان، صفحه 305 تا 310. و نذکر فی ما یلسنین من تلک الاقوال، در اون چه که خواهد آمد دو تا از این اقوال رو بیان خواهیم داشت. القول الاول التفصیل بین المقصود بالافهام، که گاه ازش تعبیر میکنن به مخاطب مقصود بالافهام تعبیر دیگرش میشه مخاطب و غیر مقصود بالافهام. تفصیلی است از محقق قمی رحمت الله علیه. پس مقصود بالافهام به حساب میاد ظهور حجت نسبت به او، نسبت به این مقصود بالافهام. چرا؟ چون احتمال قرینه متصل برخلاف ظاهر، برخلاف ظاهر لفظ، ظاهر لفظ با قصد نظر از قرائن یک چیزه، با وجود قرائن چیز دیگه است. این قرائن صرف میکنه ظهور رو به دنبال خود، به نفع خود. چون احتمال قرینه متصله برخلاف ظاهر لفظ به نسبت علل مقصود بالافهام لا موجب لا اساس له لین احتمال، خبر النص لا موجب، مع عدم احساسهی بها، در جایی که احساس نکرده است مقصود بالافهام این قرینه متصله را، در جایی که او حس قرینه متصله نکرد، لا موجب لاحتمال قرینه متصله در جایی که مقصود بالافهام اون رو ادراک نکرده، حس نکرده، نیافته، الا احتمال غفلتهی انها عن القرینه، هیچ اساسی واسه این احتمال نیست مگر احتمال غفلت مقصود بالافهام از این قرینه. البته میتونه احتمال غفلت متکلم همینجا فرض بشه، حالا آیسد اینو نگفته، متکلم ممکنه مثلا خواسته بگه رأی تو اسدن یرمی، یرمی رو غفلت کرده بگه، فراموش کرده بگه، یک لحظه غافل شده گفته رأی تو اسد، این هم هست، منطور فرقی در قصه ما نمی کنه. همونطور که احتمال غفلت شنونده با اصل وقلای عدم غفلت نفی میشه، احتمال غفلت گوینده هم همچنین. فینفا ذالکه، پس نفی میشود این احتمال غفلت یا احتمال قرینه متصله ناشی از احتمال غفلت به اصالت عدم الغفله. چطور نفی میشه؟ به اعتبار متعلق به ینفا، به این اعتبار که اصالت و عدم الغفله یک اصل عقلایی است. و اما غیر المقصود بالافهام، پس احتمال غیر مقصود بالافهام قرینه متصله را، این للقرینه مقصود قرینه متصل مفعول احتمال، این که احتمال بدهد قرینه متصل را، منحصر نیست منشأ این احتمال، به ضمایر دقت بکنید، به ذالک یعنی به احتمال غفلت، منحصر نیست منشأش به احتمال غفلت، بلکه برای احتمال قرینه از سوی غیر مقصود منشأ آخر له، میخوره به احتمال غیر مقصود قرینه را، برای این منشأ دیگری هم هست. چیه منشأ دیگرش؟ و هو میخوره منشأ آخر، هو احتمال اعتماد المتکلم علی قرینه، احتمال اعتماد متکلم بر قرینه ای که تم تواطؤ علیها، تواتو این توافق، محقق شده، تم این تحقق، محقق شده توافق بر این قرینه، به صورت خاصت بینه و بین المقصود بالافهام خاصتا، دو تا خاصه اینجا آمده، دقت بکنید، تحقق یافته توافق بر این قرینه به صورت خاصه، یعنی به صورت خصوصی، به صورت خصوصی بین الاثنینی، بین المتکلم از یک سو و بین المقصود بالافهام فقط، خاصه بعدی یعنی فقط، نه غیر مقصود بالافهام. این بینه ها هم متعلق به تواتر توافق جانم. بله، در واقع میشه گفت ایشون یکی از این خواسته ها هم حس میکرد، اتفاقی نمیافتاد، جنبه تأکیدی داره، از حس معنا این دوتا رو میشه از هم جدا کرد، اما در مجموع هر دو معنا به یک نکته برمیگرده و اون این که خلاصه این توافق بین الاثنین نیست. فقط نکته ای که هست این است که من تعبیر توافقی رو نمیپسندم. گاه از این قرینه ای که آیه قمی برش انگشت گذاشته تعبیر میکنن به قرینه توافقی، من اصطلاح رو خیلی نمیپسندم، چون اصلا ممکن توافقی بین متکلم و مخاطب روی قرینه صورت نگرفته باشه، هرچند این احتمال هم هست، اما خب ممکن هم هست توافقی رخ نداده باشه، بلکه یک تجربه مشترکی که این دوتا با هم دارند سرمنشأ یک قرینه ای شده که متکلم روش اعتماد کرده. مثلا با هم میرفتن یک جایی با یک مرد خاصی مواجه میشن که خیلی دعوی مردانگی داشت که آره من مردم و مرد تو این عالم نیست و فلان حرفا. بعدن متکلم ممکنه در کلماتش بگه مرد و دیدی، اشاره به همون تجربه مشترک باشه که با اون مرد خاص داشتند و کسی اینجا وارد بشه فکر کنه مثلا از جنس مرد داره سخن میگه متکلم. کافی تجربه مشترکی باشد، همین باعث بشه که یک قرینه بین الاثنینی وجود داشته باشه. توافق به معنای واقعی کلمه همیشه در قرائن بین الاثنینی رخ نمیده. بله، مثالی که ما از خارج زدیم توافقی بود که مولا بگوید هر وقت میگم نان یعنی نان سنگک، این میشه توافقی. متعال مطلب روشنه. و هذا الاحتمال لا تجدی اصالت و عدم القفلت لنفیه. این احتمال، کدوم احتمال؟ احتمال اعتماد متکلم بر قرینه بین الاثنینی، قرینه که تم تواتر علیها فلان، این احتمال مفید نیست. اصالت عدم قفله فاعل لا تجدی، مفید نیست این اصل برای نفی اون احتمال. یعنی با اصل عدم قفلت نمیشه نفیش کرد چون منشأش قفلت نیست. شیشتانگ حواسش رو هم غیر مقصود بالافهام جلب کلام متکلم بکنه، باز هم به اون قرینه خصوصی بین الاثنینی راه پیدا نمیکنه. از حس ادبی لام اینجا زیادی به نظرم میاد، حالا هرچند که بودنش هم یه جور میشه توجیهش کرد، اما میفرمود لا تجدی اصالت و عدم القفلت نفیه بهتر بود، شاید فصیح تر بود، چون لا تجدی متعدی میشه، نیازی به لام نداره، خیلی راحت میشه نفیهو رو مفعول لا تجدی گرفت. فلا یکون و ظهور حجتن فی حق غیر المقصود بالافهام. ظهور حجت در حق غیر مقصود بالافهام نیست. ببینید تفصیل رو ایشون برده روی حجیت ظهور، میگه ظهور حجت نیست. این کلام هم خالی از تسامح نیست، تو اینجا مقصود از ظهور، ظهور تصدیقی ثانیه، و ما همونطور که در مباحث پیشین از قول خود آقای سعد ذکر کردیم، صفحه 203 بود در همین چاپهای ما، چون تعبیرش این بود که در جایی که احتمال قرینه منفصل باشه دیگه ظهور تصدیقی که موضوع حجیت محرز نیست، محرز نیست. فرمود لأن موضوع الحجیت و هو ظهور تصدیقی غیر محرز مع هذا الاحتمال، یعنی احتمال قرینه متصله. بنابراین چون اینجا سخن از احتمال قرینه متصل است، پس ظهور تصدیقی اساسا محرز نیست تا بخواد حجت باشه در حق غیر مقصود بالافهام. لذا این تعبیر با عنایت به فرمایشات قبلی ایشون تعبیر دقیقی نیست، خالی از تسامح نیست. به این نکته دوستان من دقت داشته باشه. البته خب شاید مخصوص از ظهور، ظهور بدوی کلام هست با قصد نظر از وجود قرائن متصله، یه همچین ظهور بدوی به هر حال شکل میگیره وقتی انسان با کلام مواجه میشه و فرض بر عدم وجود قرینه بر خلاف میذاره، در واقع ظهور مبتنی بر وضع لغات. بگذاریم قبل از این میخوام اشکال مصنف و محققین رو، تعبیر ایشون جمله از محققین رو نسبت به میرزای قمی بیان کنم، این نکته اینجا بگم بد نیست. میرزای قمی بر همین اساس معتقده که ظواهر سنت در حق ما به شکل خاص حجت نیست، از باب زند خاص، از باب یک اماره معتبر به واسطه دلیل خاص قابل تمسک نیست. این فرمایش ایشونه. بر همین اساس ایشون تمام ظواهر روایات رو از اعتبار ساقط میبینه. راجع به قرآن هم تفصیل میده ایشون که اگر از سنخ خطابات شفاهی باشه که مخاطبش مردم اصلش باشه، خب به حق ما حجت نیست، اما خب اگر مخاطبش بشر تا یوم قیامه باشه، ظواهر قرآن در حق ما حجته و حالا اون بحث دیگه است. ایشون رو همین پایه و اساس باب علم و علمی رو نسبت به معظم احکام بسته میبینه. این نه فقط علم نداریم، که حتی اماره معتبر هم نسبت به معظم احکام نداریم، چون روایاتی که ما اینجا داریم هرچند ظهور دارند اما اساسا از حیث دلالی قابل تمسک نیستند برای ما، از این جهت تام و دلاله محسوب نمیشند، ولو اینکه تام و سند همینها رو بدانیم. بر همین اساس ایشون دلیل انسداد رو طراحی کرده. دلیل انسداد رو بر اساس دلیل انسداد حجیت مطلق زن رو پذیرفته و بر همین اساس معتقد ظواهر سنت در حق ما از باب زن مطلق حجتند، نه از باب زن خاص. اون زنی که ما از ظهور بدوی اخبار نسبت به مراد اهل بیت پیدا میکنیم، از باب زن مطلق، یعنی زنی که اعتبارش رو وامدار دلیل انسداد هست، حجته، نه از باب زن خاصی که بر حجیتش دلیل خاصی مثل سیره عقلا قائم شده. در بحث‌های پیشین بیان کردم که فرق زن مطلق و زن خاص چیست و راجع به این موضوع به تفصیل توضیحاتی دادم، دیگه به همین میزان بسنده بکن. خب مرحوم شیخ انصاری این مبحث رو به تفصیل ذکر کرده از قول میرزای قمی و با تفصیل بیشتری فرمایششون رو رد کرده. به تبع شیخ انصاری بسیاری از محققین ما مثل محقق ناینی، محقق خویی، در رد تفصیل میرزای قمی کوشیدند. مصنف اینجا یک عبارتی رو نقل میکنه از جملتون من المحققین که معتقد جواب درستی است اما محققانه نیست، با تحقیق و دقت صورت نگرفته، و سعی میکند که اشکال این محققین رو با تحقیق تبیین کنه. هرچند که به کلمات اینها نگاه کنید، اینجور هم بدون تحقیق میرزای قمی رو رد نکردند. فرمایشات امثال شیخ، امثال ناینی خالی از تحقیق نیست. اما حالا مصنف فعلا بناش بر این است که جواب محققین رو به میرزای قمی غیر تحقیقی، نامحققانه عنوان کنه. ببینید جوابی که جمله ای از محققین دادند اینه که اینجا احتمال می دهیم وجود قرینه متصل را به عنوان کسانی که مقصود بالافهام نیستیم. درست. فارغ از اینکه منشأ احتمال وجود قرینه متصله برای غیر مقصود بالافهام چه باشد، میتونیم تمسک کنیم به اصل عقلایی عدم قرینه متصله و منفصله. حالا اون منفصلش رو ما کار فعلا نداریم. وقلا هر گونه قرینه ای رو تا براشون احراز نشود نفی میکنند، کنار مینهند و بنا رو بر عدم قرینه میگذارند، چه متصل چه منفصل. این سیره وقلاست. بنابراین شما حق ندارید که اصالت و عدم القرینه رو محدود کنید به اصالت و محدود بکنید به اصلی که پشتوانش اصالت و عدم القفل است. نه، بلکه اصالت و عدم القرینه در تمام موارد احتمال قرینه جاری است، ولو اینکه این احتمال ناشی از احتمال غفلت نباشد. بر همین اساس آمده اند ظواهر کلام رو در حق غیر مقصودین بالافهام هم حجت قلمداد کردند، معتقدند که غیر مقصودین هم می توانند به ظواهر کلام تمسک کنند برای نفی احتمال به اصالت و عدم القرینه، تمسک کنند برای نفی قرائن احتمالی بین الاثنینی، قرائن بین الاثنینی محتمل. خب این فرمایش جمعی از محققین. ایشون میان وارد اشکال میشن، میفرمایند که این مقدار از سخن شما کافی نیست، به این میزان نمیشه بسنده کرد، قضیه دقیق تر از این حرف هست. عقلا در اصولشون بر پای تعبد که حرکت نمی کنن، حتما باید یک اماره کاشفه ای، یک اماره معرفت زایی ولو در حد ذهنی نزد عقلا وجود داشته باشه نسبت به موضوعی تا بر اون موضوع سیره کنند، بر اون موضوع بنا نهند. همین جوری انگشت رو یک بنای خاصی نمیگذارند اگر از ساپورت معرفتی کشفی برخوردار نباشه. ایشون بر همین اساس میگن خوب ما بیایم احتمالاتی رو که اساساً مانع از این می شود که متکلم مرادش، مانع از این می شود که مراد متکلم را، ظاهر کلام متکلم را، ظاهر کلام متکلم را مراد او قلم داد نکنیم بیان کنیم. احتمالات جمله به هم ریخت، بیایم احتمالاتی رو مطرح بکنیم، به تفصیل احتمالاتی رو مطرح بکنیم که مانع از این می شود که بتوانیم ظاهر کلام متکلم رو مراد او قلم داد کنیم. به بیان دیگر ببینیم چه احتمالاتی موجب این می شود که نتوانیم احراز کنیم، نتوانیم یقین کنیم، نتوانیم علم پیدا کنیم مراد متکلم با ظاهر کلام او مطابق است. مراد متکلم با ظاهر کلام او مطابق است. ایشون پنج احتمال رو مطرح میکنه که با وجود این پنج احتمال دیگر نمیشود به تطابق ظاهر کلام و مراد متکلم یقین کرد. اولین احتمالی که ایشون ذکر میکنه اینه که متکلم در صدد اخفای مراد خود بوده باشد، در صدد اخفای مراد خود بوده باشد. این یک، یعنی اصلا نمیخواد مرادش رو درست و دقیق و واضح تبیین کنه، غرضش به تفهیم تفصیلی مرادش نیست. به همین جهت قرینه ای که لازمه فهم مرادش هست و نیاورده تا بخواد مخاطب یا غیر مخاطب به این قرینه راه پیدا کنه. این یک. دو، احتمال این که متکلم در صدد بوده مرادش رو با کمک قرینه منفصل به نحو کامل بیان کنه، یعنی احتمال اعتماد متکلم بر قرینه منفصل. خب طبیعی است که وقتی اعتماد بر قرینه منفصل داشته باشه، معناش این است که دیگه قرینه متصل نمی آورد، به این جهت که بعدها میخواد به انفصال قرینه ای رو القا کنه، تا بخواد مقصود یا غیر مقصود، مخاطب یا غیر مخاطب به این قرینه راه پیدا کنه. سه، احتمال این که متکلم مرادش رو با قرینه متصل بیان کرده اما شنونده از آن غافل بوده. احتمال این که متکلم هر چند مرادش رو با قرینه متصل کاملا بیان کرده، اما شنونده از این قرینه متصل غفلت کرد. خب این شنونده میتونه واسطه ای باشد که برای ما نقل میکنه، یا میتونه خود ما باشیم، هر کسی که مستمع ولو به واسطه، فرقی از این جهت نمیکنه. چه زیدی که واسطه است ممکنه غفلت کرده باشه به تبع بر ما نقل میکنه، چه ما ممکنه غفلت کرده باشیم به تبع درک نمیکنیم، نمییابیم. چهار، احتمال این که متکلم مرادش رو با استفاده از قرینه متصله بین الاثنینی به مخاطبش القا کرده، به اتکای قرینه متصله بین الاثنینی به مخاطبش به نحو کامل القا کرده. خب اینجا غیر مقصود بالافهام، طبیعی است که راهی به این قرائن خصوصی بین الاثنینی ندارد. این هم احتمال چهارم که این احتمال مطمئن نظره. احتمال پنجم، احتمال این است که متکلم مرادش را با قرینه متصله‌ای بیان کرده است که واسطه نقل آمدانه برای ما نقل نکرده، در نقل ناقل به ما افتاده. احتمال اینکه متکلم مرادش رو با اتکای قرینه متصله‌ای بیان داشته که به تعمد واسطه برای ما نقل نشده، او نخواسته نقل بکنه. اینجاست که قرینه به ما نمیرسه. طبیعی است که این احتمال فقط مختص اون کلامی است که با واسطه به دست ما برسه، چون اینجا غیر از متکلم و ما ای که به نوعی مستمع محسوب میشیم، از یک واسطه هم نام برده میشه. یه جنبندی بکنم این پنج احتمال رو که دوستان من راحت تر باش ارتباط بگیرن. ببینید این پنج احتمال به این شرحه، دقت بکنید. یک، احتمال اخفاء مراد از سوی متکلم. یک. دو، احتمال اعتماد متکلم بر قرینه منفصله. این هم دو. ستای دیگه مربوط به قرینه متصل است. احتمال اعتماد متکلم بر قرینه متصله مقفوله اندسامه، بر قرینه متصل مورد قفلت شنونده. این هم سه. چهار، احتمال اعتماد متکلم بر قرینه متصله بین الاثنینی. پنج، احتمال اعتماد متکلم بر قرینه متصله غیر منقول من قبل الواسطه، من قبل الراوی به تعبیر دیگه. احتمال اعتماد متکلم بر قرینه غیر منقول من قبل الواسطت الینا، قرینه ای که از سوی واسطه برای ما نقل نشد. بذار یه بیان دیگه هم بگم که دوستان کاملا محیط بشن برای عباراتهای صدر. ببینید، متکلم قرینه دخیل در فهم مراد خودش رو، متکلم قرینه دخیل در فهم مراد خودش رو یک، یا عمدن نمیخواد بیاورد، این یک، چون در مقام اخفاء مرادشه، یا عمدن نمیخواد بیاره، یک، یا بعدن میخواد بیاره، یعنی میخواد اعتماد بر قرینه منفصل کنه، سه، یا آورده است. شو چند حالت؟ سه حالت. یا عمدن نمیخواد بیاره، یا بعدن خواهد آورد، یا اینکه آورده است. این از این. اگر آورده است خود سه حالت داره، یا اینکه مستمع شنونده از آن غافل بوده، یا اینکه بین الاثنینی بوده، یا اینکه راوی و واسطه نقلش نکرده، یا مستمع از آن غافل بوده، یا بین الاثنینی بوده، یا واسطه نقل نکرده. خب در بین این پنج احتمالی که برشمردیم، همونطور که دوستان من در میابن، احتمال چهارم محل بحثه که بین مقصود و غیر المقصود تفصیل میده، بین مقصود و غیر مقصود، بین مخاطب و غیر مخاطب تفصیل میده. یعنی این احتمال نسبت به مقصودین بلفهام وجود ندارد، چون سخن از احتمال اعتماد متکلم بر قرینه بین الاثنین نیست. احتمال اول هم میشود گفت به نوعی تفصیل میدهد بین مقصود و غیر مقصود بلفهام. احتمال اول چیه؟ احتمال اینکه متکلم در مقام اخفاء مراد خود باشد، در مقام اخفاء مراد خود. اونی که مسلمه متکلم در مقام اخفاء مراد خود نسبت به کسی که مقصود بلافهام اوست نخواهد بود، والا کار به پارادوکس میکشه. از این طرف میگیم مقصود بلافهام، از طرف دیگه میگیم متکلم در مقام اخفاء مراده. اینو با هم جمع نمیشه. این هم دو. پس دو تا از این احتمالات رو میتونیم به عنوان عامل مفصل بین مقصود و غیر مقصود بلافهام قلمداد کنیم. اما احتمال دو و سه، احتمال دو و سه مشترک بین مقصود و غیر مقصوده. احتمال این که متکلم بر قرینه منفصل اعتماد کرده باشد، یا بر قرینه متصل مورد غفلت شنونده، هم در مورد مقصود بالافهام قابل طرحه، هم در مورد غیر مقصود بالافهام. احتمال پنجم هم فرقی بین مقصود و غیر مقصود ندارد، احتمال اعتماد متکلم بر قرینه ای که واسطه اون رو نقل نکرده، راوی اون رو به ما منتقل نکرده. این هم فرقی بین مقصود و غیر مقصود ندارد. اگه کسی در جلسه تکلم حضور نداشته باشه، محیط بر اون مجلس تخاطب نباشه و به واسطه راه به کلام متکلم برده باشد، این احتمال رو خواه نخواه میده. خب فعلا همین مقدار رو تطبیق بدیم، ببینیم چی میشه. وقد اعترض علی ذالکه، یعنی علی این تفصیل بین المقصود بالافهام و غیره، جملتون فاعل اعترض، جملتون من المحققین، که گفتیم در رأسشون شیخ انصاری است، اما خب به نظر میادشون تعبیر اصالت عدم القرینه رو از محقق نائینی رحمت الله علیه و شاگردشون محقق خویی رحمت الله علیه بیان داشته. فقد اعترض علی ذلک جملتون من المحققین به ان متعلق به اعتراض به ان اصالت عدم القرینه اصل و قلایی برعسه، یک اصل عقلایی برأس است. این برأس یعنی اینکه مردش و ریشش اصالت و عدم القفله نیست، بلکه مستقل از اصالت و عدم القفل است، در مقابل او عبارتی است که بعدتر میاد و لیس مرد دوها الا اصالت عدم القفل. خب یک اصل عقلایی مستقلی است که جاری می شود برای نفی احتمال قرینه در حالت مذکوره، در حالتی که احتمال وجود قرینه بین الاثنین می رود. این فی حالت المذکوره، این در حالت اعتماد متکلم بر قرینه ای که تم تواتر علیها به صورت خاصت الاخر. البته اصالت و عدم القرینه رو اگر بخوایم به عنوان یک اصل فراگیر مطرح بکنیم شامل همه موارد میشه، چه قرینه متصل چه منفصل و چه از هر منشأی احتمال وجود قرینه مطرح باشه. فلیس مردها، نیست ریشه اصل عدم قرینه و اصالت عدم القفله تا متعذر باشد، ناممکن باشد، لیتعذر اجراء اصالت عدم القرینه فی حق غیر المقصود بالافهام، غیر مقصود بالافهامی که یحتمل، احتمال میدهد این غیر مقصود توافق و تواتؤ متکلم با کسی که یقصد افهامه، مقصود بالافهام هست. علل قرینه متعلق به تواتؤ، احتمال میدهد توافق و تبانی متکلم با کسی که مقصود بالافهام اوست و بر چی توافق و تبانی کرده باشند؟ بر قرینه. به تعبیر دیگه غیر مقصودی که احتمال وجود قرینه بین الاثنین میده. و تحقیق و انهاز المقدار، این سخن شهید صدر در قبال اعتراض بعضی از محققین، این مقدار از بیان کافی نیست. نمیگه غلطه ها، میگه کافی نیست. چرا؟ چون اصل عقلایی لابد باید این که مستند باشه، این یستنده الا حیثیت کشف نوعیت، نوعیت صفت حیثیته. گفتم قبلا مقصود آیستد از حیثیت امار است. اصول عقلایی مبتنی بر امارات نوعی هند. امارات نوعی که کشف از واقع میکنن، به نوعی معرفت از واقع ارائه میکنن ولو در حد زن. لالا یکونه، تا نباشد اصل عقلایی اصل تعبدی. اگر بخواد مبتنی بر یک معرفت و شناخت عقلایی نباشه باید بگی مبتنی بر تعبده، راه دیگری نداره. مثلا به شما میگم چرا این کارو میکنی؟ میگی خب از این جهت که مثلا این کار به حال من نافعه، این معلوم میشه تعبدی در کار نیست. اما بگم چرا این کارو میکنی؟ بگی نمیدونم، به من گفتن ما هم داریم میکنیم، این میشه تعبد. تعبد تو مبتنی بر شناخت حکمت و مصلحت عمل نیست. لالا یکونه، این اصل عقلایی عدم قرینه اصل تعبدی بر خلاف مرتکزات عقلایی. این که میگه اصل تعبدی بر خلاف مرتکزات عقلایی از این جهته که تمام مرتکزات عقلایی مبتنی بر یک معرفت و کشف، اصلا تعبد در ارتکازات عقلایی راه نداره. عقلا به ما هم عقلا به هیچ چیزی متعبد نیستند، مگر اینکه کسوت متشرع بتن کنن که بحثشون فرق میکنه. پس اصل عقلایی حتما باید مستند به حیثیت کشف باشه تا یک اصل تعبدی مخالف مرتکزات عقلایی که با تعبد میانه‌ای ندارد نباشه. و هذه الحیثیه، در چاپ‌های ما اینو در کروشه اضافه کرده، به نظر میاد در بعضی از نسخ نیست. و هذه الحیثیت متوفرتون، این حیثیت کاشفه، به تعبیر این اماره نوعی وجود داره برای نفی احتمال قرینه متصله ناشی از احتمال قفلت شنونده از اون قرینه. انها متعلق به قفلت، ضمیر برمیگرده به قرینه. اینجا هست. چیه حیثیت کاشفه؟ بغلش بنویسید غلبه انتباه در انسان. یک امار است، غلبه یک امار است، اینکه غالبا انسان ملتفت و منتبه و کمتر دچار غفلت میشه. فاذا اريد، اگر اراده شده باشد احتمال قرینه متصله ناشی، ناشی صفت احتماله، احتمالی که ناشی از احتمال غفلت شنونده از این قرین است. من سائر المناشئ ایزن، این من متعلقه به ناشئ، اگر بخوایم نفی بکنیم احتمال قرینه ناشی از سائر مناشئ، سائر منشأ ها رو که غیر از احتمال غفلت محصولش دیگه، به اصل متعلق به نفی، این اريد نفی احتمال القرینه المتصله به اصل عقلایی، فلا بود من ابراز، باید ابراز کرد، عرضه کرد یک اماره نوعی را، ابراز حیثیت کشف نوعیت که تنفی این حیثیت نفی کند اون احتمال، حتما باید یه اماره باشه که بر اساسش عقلا اون احتمال رو نفی کرده باشند، بنا بر عدم اون احتمال، احتمال وجود قرینه متصله ای که ناشی از احتمال غفلت نیست گذارده باشند. پس ذلک خود به احتمال قرینه متصله ناشی از سائر مناشی و علا حاضر اساس، بر همون اساس شایسته است ینبغی این که تفتیش کنیم، ان نفتش، جستجو کنیم از منشأهای احتمال اراده خلاف ظاهر به شکل عام، یعنی نه فقط محدود به احتمال وجود قرینه متصل، حواستون جمع باشه، تفتیش بکنیم از مناشأ احتمال اراده خلاف ظاهر به شکل عام. چون پنج احتمال رو ذکر میکنه، فقط سه تاش برمیگرده به احتمال وجود قرینه متصل. این تعبیر عموما در مقابل این است که کسی بخواهد بحث رو محدود بکنه به موارد احتمال وجود قرینه متصل. پس عموما در مقابل اونجاست که بخوایم تفتیش بکنیم مناشأ احتمال وجود قرینه متصل را، یا به تعبیر دیگه احتمال اراده خلاف ظاهر را به جهت احتمال وجود قرینه متصل را. و ملاحظتو عطف بر انفتشه، یعنی بقیه اینجا هم میاد، شایسته است ملاحظه مقدار امکان نفی هر کدام از چیها، هر کدام از این مناشئ، آها، به حیثیت متعلق به نفیه. ببینیم چه مقدار می شود ممکن است نفی بکنیم هر کدوم از این مناشئ احتمال اراده خلاف ظاهر را به سبب حیثیت کشف نوعی، حیثیت نوعی کشف، نوعی صفت حیثیت همون اماره نوعی، مصححت لاجراء اصل عقلایی مقتضی لذلک، حیثیت کشفی که تصحیح میکند، توجیه میکند، از این جهت که نافی تعبد توجیه میکنه، توجیه میکند چی را؟ اجرای اصل عقلایی مقتضی نفی را، ذلک بخواد به نفی خط بالا، نفی کل واحد من مناش احتمال ارادت خلاف ظاهر، به این برمیگرده. حواستون به عبارات باشه. ملاحظه کنیم مقدار امکان نفی هر کدام از این مناشع را به سبب حیثیت نوعی کشفی که توجیهگر اجرای اصل عقلایی مقتضی نفی. این از این جهتشون میگه که صرف وجود یک اماره ظنی کافی نیست، باید حتما این اماره ظنی مجرای بنای عقلا واقع شده باشه و به شکل یک اصل عقلایی در آمده باشه تا بتونیم بر اساس سکوت شارع مقدس اونو حجت قلم داد کنیم. حالا صرف اینکه یک اماره ظنی در قضیه باشد که به بنای عقلا نرسیده باشه، به حکم اصل عدم حجت فاقد اعتبار، قابل اعتماد نیست. پس این که میگه نفی بکنیم به حیثیت کشف، بعد ادامه میده، حیثیت کشفی که مصحح اجرای اصل عقلایی باشه، میخواد احتمالاً اینو به شما بگه که صرف وجود حیثیت کشف و این صرف وجود اماره ظنی در قضیه فایده‌ای نداره، حتما باید عمل به این اماره به بنای عقلا رسیده باشد، بنای عقلا محسوب بشه. و من هنا نقول، از همین جا میگیم این نشک شخص غیر المقصود بالافهام، شخص شکی که مقصود به افهام نیست در اراده متکلم معنای ظاهر را، این فی متعلقه به شک، این نشک شخص غیر المقصود بالافهام فی ارادت المتکلم فلان ینشا، این شک من احد امور خمسه. اول، احتمال بودن متکلم متستر به مقصودش، یعنی پنهان کننده مقصودش. متستر بابا متعدی شده. احتمال اینکه متکلم در مقام پنهان کردن به مقصودش، این اصلا قرینه نیاورده و نخواهد آورد، میخواد کلامش رو به شکل مبهم به شنوندش القا کنه. و غیر مرید لتفهیمه به کلامه، غیر مرید اطبه بر متستره، اصلا اراده نکرده باشد، اراده نکرده باشد تفهیم مرادش را به کلامش. این از این. از ثانی، احتمال بودن متکلم معتمد اعتماد کننده بر قرینه منفصله، توضیح کافی دادم از خارج. از ثالث، احتمال بودن متکلم معتمد بر قرینه متصله ای که غافل شده است از این قرینه شنونده. این شنونده میتونه اون واسطه ای باشد که برای ما نقل میکنه، اگر واسطه خورده باشه خبر، یا اینکه خود ما باشیم که این خبر رو مستقیما از متکلم یا از واسطه میشنویم، هر کسی که شنونده محسوب بشه. الرابع، احتمال و کون المتکلم معتمدن علا قرینتن ذات دلالتن خاصه، بر یک قرینه ای که دارای دلالت خاصه است. نیاز به این نیست، همین که بگه قرینه یعنی ذات دلالته، اگر فاقد دلالت باشد که اصلا قرینه نیست، خیلی اون از هم گفتنش نیاز نبود. بر قرینه صاحب دلالت خصوصی، این خاصه که میگه یعنی خصوصی، بر قرینه ای که دارای دلالت خصوصی است، متفق علیها، مورد اتفاق و تواتو و توافق بین المتکلم و شخص آخر که میشه مقصود بالافهام، کان اون شخص دیگری که کان نظر المتکلم الى اون شخص، زیرش بنویسید مقصود بالافهام. این کان صفت دوم شخصه، شخص آخر صفت اول، کان نظر المتکلم الی، نگاه متکلم به او دوخته است. این بینه هم متعلق به متفق علیه هاست، مورد اتفاق است، ضمیر علیه هم به قرینه برمیگرده، قرینه مورد اتفاق بین متکلم و شخص دیگری که مقصود فهم. الخامس، احتمال وجود قرینه متصله‌ای که ملتفت بدان شنونده شده، منتها شنونده نقل نکرده است، لم ینقل سامع این قرینه را به ما. اینجا مقصود از سامع واسطه است، اینجا فقط برخلاف اون چه که در باب احتمال سوم گفتیم، در باب احتمال پنجم سامع یعنی واسطه، اون کسی که راویه، به ما نقل نکرد. از چه جهت نقل نکرده؟ ممکنه حالا یا مثلا قرضی در کار بوده، مرضی مثلا، حالا چه مرض باشه چه قرض میخواد باشه باشه مهم نیست، ها بر علتی، ولو من اجله، ولو از این جهت نقل نکرده که انها، یعنی این قرینه متصله، این قرینه متصله کانت متمثلتن فی لحن الخطاب، متمثل در لحن خطاب متکلم شده. مثلا گاهی مثلا هستش که ما با لحن خطاب ممکنه یه چیزهایی رو به مخاطب القا کنیم، با لحن خطاب اون خیلی وقتا قرینه میسازیم ما، این واقعیتیست. مثلا ممکنه بگیم که آقا یه مرد ورد و بیار، به نحوی بگی یه مرد ورد و بیار که جنبه مضحکه پیدا کنه، جنبه شوخی پیدا کنه، بفهمیم که مثلا این مردی که او میگه معنای حقیقیش یا حتی معنای مجازی به معنای کسی که مردانگی داشته باشم اراده نشده. خیلی وقتا با لحن خطاب به طرف مثلا القا میکنن که این رو جدی نگیر یا جدی بگیر، اینجوری. او قسمات وجه المتکلم، قسمات اون خطوط، وجه همین چهره، قرینه متصله ای که متمثل شده در خطوط چهره متکلم، با نگاهش، با گوشه چشمش، با حرکت ابروش و نحو زاله و امثال اینها می با لا یعتبر لفظن، از چیزها و اموری که لفظ نیست. خب لحن خطاب یا خطوط چهره که لفظ نیست، جزء لفظیات محسوب نمیشه. ول فرق بین المقصود بالافهام و غیره این است که ان المقصود بالافهام لا یوجد الاحتمال الاول بشأنه. مقصود به افهام احتمال اول در موردش مطرح نیست، چون میگیم مقصود به افهامه، پس معلوم شود متکلم در مقام اخفاء مرادش از اون نیست. و کذالک الاحتمال رابع، احتمال چهارم هم همینه، احتمال چهارم هم به همین شکله، چون جو سخن از احتمال اعتماد متکلم بر قرینه بین الاثنین نیست، که خب یه همچین احتمالی در مورد غیر مقصود به افهام مطرح. کما ان الاحتمال الخامس غیر موجود فی شأن سامع المحیط بالمشهد، همونطور که احتمال پنجم موجود نیست در مورد شنونده ای که احاطه به مشهد داشته باشه. مشهد یعنی اون صحنه، اون جلسه، اون صحنه تخاطب، اون مجلس تخاطب، نسبت به کسی که محیط به صحنه تخاطب هست موجود نیست. این اگر ما احاطه بر صحنه تکلم داشته باشیم، دیگه دغدغه نسبت به احتمال وجود قرینه متصله ای که شنونده، راوی، واسطه به عمد برای ما نقل نکرده باشد نخواهیم داشت. هیچ دغدغه‌ای راجع به این موضوع نداریم. بله اگر نسبت به محیط احاطه نداشته باشیم، نسبت به محیط تکلم احاطه نداشته باشیم، احتمال میدهیم که شاید در خطوط چهره متکلم، شاید در لحن خطاب او همچین قرینه ای وجود داشته باشه. سواون، حالا چه میخواد این شنونده محیط به مشهد، شنونده ای که محیط به صحنه است، مقصود به افهام باشد یا مقصود به افهام نباشد. این نکته اینجا بگم، بحث رو جمع کنم. راجع به احتمال پنجم که در اخبار با واسطه در حقیقت گفتیم فقط قابل طرحه، گاه مقصود بالافهام واسطه نیست، بلکه اون کسی است که واسطه موظف شده براش نقل کنه. یعنی متکلم مقصود بالافهامش این واسطه ای که در برابر او ایستاده است محسوب نمیشه، بلکه اون کسی است که این واسطه ناقله برای اوست، ناقله برای اوست. در واقع منقولون الیه میشه مقصود بالافهام. بنابراین حواستون جمع باشه، در جایی که سخن از قول با واسطه است، مقصود بالافهام اون منقولون الیه هست، نه اون واسطه ناقله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.